مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و در مجله خبری رادیوی آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. ناتو میگوید هلاکت افراد آسایشته را در لیبیا تصدیق کرده نمیتواند ولی متاسف است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه به استعفا رفت. از روز دوشنبه در تاجیکستان هفته جوانان آغاز می‌یابد. تفصیل خبرها. پیمان اتلانتیک شمالی میگوید خبر هلاکت شهروندان آسایشته را در نتیجه ضربه های هوایی ناتو تصدیق کرده نمیتواند، اما از همه گونه تلفات ساکنان بیگناه شهر نفتخیز لیبیا بریگا اظهار تاسف میکند. در اظهارات ناتو گفته میشود موضعی که در اینجا هدف گرفته شد دقیقا یک ستاد حربی عنوان شده است. حکومت لیبیا ناتو را عیب‌دار کرد که در بین کشته شدگان 11 روحانی مسلمان نیز بودند و مردم اینجا برای ادای نماز گرد آمده اند. ایالات متحده شورشان لیبیا را به رسمیت نشناخت، اما آنها را طرف قانونی و معتمد دیپلماتیک اعلان کرد. رهبر دوم شورای ملی گذار لیبیا محمود جبریل در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرد و طرح مخالفان را درباره آینده لیبیا پس از سقوط رژیم قذافی معرفی نمود. مشاور امنیت ملی آمریکا تام دانیلون گفت در این دیدار مسئله اعتراف رسمی مخالفان لیبیا نیز مطرح بود. پارلمان پاکستان امروز طلب کرد به حمله هوایی بسرنشینی هواپیمایی بسرنشینی آمریکا در قلمرو پاکستان خاتمه گذاشته شود. آن همچنین تحقیق مستقل رید نیروهای ویژه آمریکا برای قتل اسامه بن لادن را راهی پیشگیری از تکرار چنین حمله ها نامید. نمایندگان پارلمان اینچنین گفتند اگر حمله های هواپیمایی بسرنشینی آمریکا قطع نشود، اسلام آباد باید مسئله خروج نیات های اکمالاتی ناتو را از قلمروش طلب کند. ایالات متحده از ادامه سرکوب شدن تظاهرات در سوریه اظهار خشم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این حال امکانات های دمشق را با کوشش رسیدگی قانونی به آرمان های مردم محدودتر میکند. روز جمعه پس از نماز در مساجد جامع از 9000 نفر در سوریه به خیابان ها ریختند و شعار زدند که مردم این رژیم را سرنگون خواهد کرد. در این بین بنابر خبرها ارتش سوریه با استفاده از تانک ها به چند شهر دیگر کشور وارد شده. در تظاهرات روز جمعه در سوریه 3 نفر دیگر کشته و 10 تن زخمی گشتند. اوکراین دو کارمند بخش نظامی سفارت جمهوری چک را با اتهام فعالیت های غیر دیپلماتیک در ناخنک اخراج کرد. مقامات اوکراین این دیپلمات ها را به جمع‌آوری اسرار دولتی کشور خیش عیب‌دار میکنند. جمهوری چک با دادن پناهگاه سیاسی به وزیر پیشین اوکراین بوهدان دانیلیشین که کیف او را به سوء استفاده از مقام دولتی عیب‌دار میکند در ماه ینور خشم اوکراین را برانگیخته بود. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما استعفای فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه جورج میچل را پذیرفت. میچل که میانه‌روی موفق صلح ایرلند شمالی بود، روز جمعه استعفای خود را اعلام داشت. این استعفا پس از تلاش‌های بی‌حاصل احیای روند صلح در خاورمیانه به وقوع پیوست. در تاجیکستان به مناسبت روز جوانان کشور که 23 ایون جشن گرفته می شود، هفته جوانان آغاز یافت. امسال محفل و برنامه های تجلیل زیر شعار ما وطن داریم جریان خواهد گرفت. هفته جوانان تاجیکستان با یک راهپیمایی گسترده در خیابان مرکزی شهر دوشنبه آغاز یافته، با افتتاح رسمی هفته در کاخ باربد ادامه خواهد کرد. برنامه هفته جوانان تاجیکستان از جمع آمد و آزمون ها، نمایشگاه آثار نقاشانی جوان، جشنواره ترانه های حربی و چاره های خیریه عبارت خواهد بود. جوانان در تاجیکستان نزدیک به 70% اهالی کشور را تشکیل می دهند، اما بخشی اعظم آنها در روسیه و کشورهای دیگر با مردکاری مشغولند. قهرمان لیگ عالی تاجیکستان دسته استقلال شهر دوشنبه روز جمعه در رقابت ها برای جام رئیس فدراسیون فوتبال آسیا با دسته فلسطینی جبل المکبر با حساب 2-0 پیروز آمد. این نخستین بازی دسته تاجیکستان در این سبقت سال 2011 هم بود. توپ اول را در قسم دوم بازی فتح‌الله به هدف رساند. توپ دوم را به دروازه فلسطینی ها ابراهیم رحیموف بازیگری با تجربه تیم استقلال در حال زد که یکی از بازیگران استقلال از بازی اخراج گشته بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. در پیش سلسله از گزارش و تحلیل ها داریم و یک مصاحبه نیز با ما باشد و آنها را شنوید، ولی اگر فرصت ندارید نیز باک نیست، هر وقتی که خواستید و توانستید به تورنمای رادیو آزادی وارد شوید. این برنامه و متن تصویر از رویدادهای مهم را می توانید آنجا پیدا کنید. نشانه تورنمای ما www.azadi.tj یا azadi.org. و اکنون نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی مجله خبری رادیوی آزادی. ده سالی پرثمر، بی حاصل یا کم رنگ، آمادگی کشورهای سازمان شانگهای بعد از همین سال روز تأسیس این اتحاد. داستان عشق ناکام که به قصاص جوی آید شد. درخواست سازمان های بین المللی از تغییر حکم کور کردن یک مجرم در ایران. فرانت خلقی پوتین، آغاز احتمالی معرکه های سیاسی در روسیه در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2012. بار دیگر میگویم شنونده ارجمند و گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید و اگر حال و فرصت شنیدن برنامه ما را ندارید، در هر فرصت مناسب می توانید آن را از بایگانی برنامه ها از تورنمای رادیو آزادی پیدا کنید. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در آستانه با وزیران امور خارجه کشورهای سازمان شانگهای ملاقات کرد. وزیران در آستانه برای آن جمع آمدند که برنامه نشست ادانه سران سازمان را در آستانه آماده کنند. این نشست در نیمه های ماه ایون به مناسبت دهمین سال موجودیت سازمان همکاری های شانگهای برگزار خواهد گشت. در محفل آستانه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی نیز شرکت دارد. چین و روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای این اتحادند. هرچند گفته می شود سازمان شانگهای در 10 سال فعالیتش تأثیری عمده بر روابط بین المللی داشته است، برخی از کارشناسان بر این اند که نهاد مذکور در این همه مدت نیز نتوانست سیمای خاص و نفوذ سیاسی خود را تشکل دهد. درباره سبب های احتمالی ناکامی های سازمان گزارش داریم که همکارمان میرزا نبی خالقزاد تهیه کرده است.
سبقت اقتصادی پکین و تلاش های حضور نظامی مسکو در آسیای مرکزی فعالیت شفاف و پرثمر سازمان همکاری های شانگهای را در امر حل مسائل موجود منطقه کمرنگ کرده است. روسیه و چین، دو کشور ابرقدرت عضو سازمان شانگهای، همکاری های خود را در دایره این سازمان دیده بیشتر در چارچوب مناسبت های دو جانبه میان کشورها افضلتر می شمارند. این نکته را تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید نموده می افزند که به این علت سازمان شانگهای تا حال نتوانست است جایگاه خود را در سطح سازمان‌های دیگر جهانی به مثل اتحاد اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و غیره پیدا کند. این در حال است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه برنامه تجلیل 10 سالگی فعالیت این سازمان را آماده می کنند که قرار است 15 ایون با شرکت سران کشورهای عضو در پایتخت قزاقستان برگزار شود. به این مناسبت روز شنبه نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قزاقستان، وزیران امور خارجه چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان را به حضور پذیرفت. به نظر سیاست شناسان 10 سال هستی برای یک سازمان به مثل سازمان همکاری های شانگهای دوره کافی است که خود را در حل مسئله های عمده منطقه معرفی کند. کارشناس تاجیک قاسم شاه بیگ محمد میگوید که در 10 سال گذشته در کشورهای عضو این سازمان تحولات مهم سیاسی و امنیتی رخ داد، اما سازمان شانگهای نتوانست در حل آنان به طور باید و شاید ظرفیت خود را نشان دهد.
ما طی 2 انقلابی که در قرقیزستان اتفاق افتاد و همچنین در سال گذشته درگیری های خونین قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان پیش آمد، سازمان همکاری های شانگهای ضعفی بسیار جدی خود در این زمینه را نشان داد و سران این سازمان که در همزمان با درگیری های جنوب قرقیزستان در تاشکند نشست داشتند، تنها با پخش یک بیانیه اکتفا کردند.
سبب اساسی این حالت را تحلیلگران در تکیه اعضای اساسی سازمان روسیه و چین به منافع خاص و راه‌های ویژه خیش می‌بینند. عمومیت آنها تنها در این است که اکثر برنامه‌هایشان را از طریق روابط دو جانبه یا حد اکثر سه جانبه را اندازی می کنند. چنانچه در تمرین های اخیر حربی در چین تنها چین و تاجیکستان و قرغیزستان شرکت داشتند و روسیه پیام های اصلی خیش را به واسطه نهادهای دیگر از جمله پیمان امنیت دست جمعی کشورهای همسود می فرستد. به قبل معاون رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان سیف الله سفروف، یکی از هدف های اصلی این سازمان که شاید به همین خاطر تأسیس داده شده بود، حل بحث های مرزی کشورهای عضو با چین بود که کامیابانه به پایان رسید.
و مسئله از همه جدی البته این مسئله سرحدات بود که در تمام دنیا مسئله خیلی بحث برانگیز است و حل اون قریب که ناممکن است، ولی خوشبختانه در بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای این مسئله حل خود را یافت و آخران تاجیکستان نیز با چین این مسئله های بحثناک را حل کرد.
حالا ظاهرا سازمان همکاری های شانگهای برنامه مشخص عمل ندارد و بیشتر به آینده نگرانیده شده است. به دوره ای که ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان برایند و چین به ابرقدرت صف اول جهان تبدیل یابد، همین طور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان و چین اعضای این سازمان بوده. ایران و پاکستان و هندوستان و مغولستان به حیث ناظر در نشست های این سازمان شرکت می کنند. تحلیلگران می گویند که شاید در آینده برخی از کشورهای ناظر به سازمان همکاری های شانگهای پیوندد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی های سازمان همکاری های شانگهای به دهمین سالگرد تأسیسش و نظر کارشناسان به این دوره فعالیتی آن.
سر نغز بود ما دامون مقبول
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شد. آزادی تی جی Back in the USSR.
و حالا یک قصه محزون، داستان عشق ناکام و یا می شود گفت حادثه‌ای که چشم در برابر چشم طلب کرده می شود. سرگذشت جوانزن ایرانی که برای رد پیشنهاد ازدواج جوانی از طرف این شخص معیوب و زشت رو گشت، عین جزا را برای جبار خود طلب کرده است و احتمالاً این جزا در این روزها به اجرا رسد. جوان مرد عاشق به آمینه برای پوشیدن تیزاب برای محبوبش که نخواست همسری او شود، محکوم به ریختن تیزاب جوب سلفات با چشمانش شد. 10 قطره تیزاب به هر چشمش ریخته خواهد شد و این جوان مجید موحد برای بقیه عمرش نابینا خواهد گشت. آمینه بهرامی با تمام قطعیت چنین جزا را طلب دارد و میخواهد خودش این حکم قصاص را به اجرا رساند. مجید پس از آن که در سال 2004 آمینه پیشنهاد او را رد کرد، از غایت خشم بر روی دختری که دوستش می‌داشت تیزاب یا کسلاته پاشید. تیزاب چشمان آمینه را کور کرد و پوستش را گداخت و او را زشت و معیوب گرداند. پس از چندین دور محاکمه دادگاه طلب آمینه را پذیرفت و حکم برآورد که مجید از چشم محروم کرده شود. در این بین آمینه با کمک دولت رئیس جمهور خاتمی برای معالجه به اسپانیا فرستاده شد. امداد به آمینه در دوره دولت نو نیز ادامه پیدا کرد و او به صورت عموم 17 بار جراحی شد، اما بینایی‌اش باز نگشت. تلاش‌های هم صورت گرفت که دل آمینه نرم گردد و او گناه مجید را ببخشد، اما چنین اتفاق نیز نیفتاد. سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر از مقامات دولت خواستند این جزای بی‌رحمانه و غیر انسانی به اجرا نرسد، ولی طرفداران آمینه از حکم حمایت کردند و گفتند تنها چنین جزا خواهد توانست از این گونه جنایت ها در آینده پیشگیری کند. خود آمینه میگوید از اجرای این حکم خوشنود خواهد گشت.
دوست داشتم خودم بریزم، چون فکر بارها وقتی قطره دارو رو می‌ریختم تو چشمم خودم تنهایی این کارو همیشه انجام میدم. فکر کردم میشه، فراموش کرده بودم که این قطره داروییه برای درمان چشمم، نه اسید. و چون میخواستم چشمو لمس کنم و بعد اسیدو بریزم، دیدم نمیشه، میترسم دستام بسوزه. برای همین یه دکتر اونجا هست و اون دکتر این کارو انجام میده.
سازمان عفو بین الملل در نامه به مقامات دولت ایران همچنین می نویسد مسئول کردن پزشکان برای اجرای این حکم خلاف قاعده های بین المللی اخلاقی طبی است. نایب رئیس این سازمان برای خاورمیانه و شمال افریقا نصیبه حاجی صحراکویی گفته است عقل باور نمی‌کند که مقامات ایرانی یک چنین جزا را عملی خواهند کرد و افسوده است با وجود آن که آمینه بهرامی از جنایت سنگین به طور وحشت‌آمیز اذیت دید، کور کردن مجرم با استفاده از تیزاب یک عمل بی‌رحمانه است و شکنجه شمرده شده، مسئولیت آن بر دوش مقامات دولت ایران خواهد بود. این در حالی است که شریعت اسلامی نوع جزای چشم در برابر چشم را همچون قصاص یا ضربه همسان جبر دیده به جبار درست و رایج می شمارد. بهرامی پایفشاری می کند که این قصاص نیست بلکه جزای همسنگ است و می گوید خواستار این است که زنان دیگر هدف چنین حمله قرار نگیرند و مثل او اذیت نبینند. آمار باوربخش موجود نیست که چی تعداد از زنان در ایران با چنین حمله های تیزابی روبرو می شوند. ماریا هاشمی فعال حقوق زن در شویتسیا و خود یک قربانی حمله تیزابی حدس می زند که حکم جناب موحد از چنین جنایت ها پیشگیری نخواهد کرد و می افزاید این کار باز هم بیشتر گسترش دادن وحشانیت و خشونت در جامعه است. خود هاشمی در نتیجه پاشیده شدن تیزاب برایش از طرف شوهرش از یک چشم محروم گشته است.
من سالها در توی تخت بیمارستان ها فکر کردم، اما به نظر من قصاص راه حل نیست، بلکه آمنه باید تحت درمان بسیار قوی و خوب قرار بگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید آمینه تلاش کرد برای معالجه خود در اسپانیا از طریق اینترنت سرمایه جمع آورد و برخی از ایرانی ها به او وعده کمک کردند، اما خواستند از تطبیق حکم مجید موحد دست کشد.
امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری؟ من گفتم من 2 میلیون یورو میگیرم از این حکم میگذرم. گفتن که شما به ما وقت بدین. بابا من 2 سال وقت دادم به همه، تو روزنامه ها گفتم، گفتم که هر کسی پول به من بده من از این حکم میگذرم، چون آینده من باید تضمین بشه. آینده من باید من باید بدونم کسی که این اتفاق براش میفته آدمایی هستن که کمکش میکنن. ولی متاسفانه من دیدم آدمایی مثل من و امثال من که میسوزن توی دولت جامعه ایران تنها هستن. خودشون باید برای خودشون یه فکری بکنن.
قصه خانم بهرامی همانا در بین ایرانی ها سر و صدای زیادی دارد و بسیاری ها طرفدار قصاصند و میگویند حق موحدی همین است. ساکن تهران با نام معصومه میگوید
ما هیچ کدوم نمیتونیم خودمونو جای آمنه بذاریم، ولی به نظر من کار آمنه بسیار درسته، به خاطر اینکه این بار اولی نیست که توی مملکت یه همچین اتفاقی میفته و باید این کارو بکنه، درس عبرتی باشه واسه دیگران.
اما دیگران از بهرامی دعوت میکنند از گناه مجید گذرد و او را به خدا حواله کند، زیرا انتقام تنها بدی های نوی را به دنبال خواهد داشت. شما به این واقعه چه نظر دارید؟ اگر گفتنی دارید سر زنید به تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org و فکر خود را در حاشیه این داستان بنویسید. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بار دیگر گفت هنوز روشن نیست وای و رئیس جمهور دیمیتری مدودف نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی سال 2002 پیشنهاد خواهند کرد یا نه. وای روز جمعه در ملاقات با خبرنگاران در شهر مسکو گفت
نه دیمیتری آنتونیچ ما نیسکلیچایم شو کاژدی ناس موژت پایتی نا ویبری.
نه من و نه دیمیتری آناتولیویچ از احتمال بیرون نمیدانیم که هر کدام در انتخابات شرکت خواهیم کرد، اما با نظر داشتی واقعیت جاری در راستای انتخابات، وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصمیم خواهیم گرفت.
سوسیالی سیتواسی، پولیتیکی سیتواسی و سادویسن پریمیم رشینی.
اما اشارات پوتین در حال صدا می‌دهد که او با سرجام کردن نیروهای حزب حاکم و تأسیس جبهه مردمی روسیه اقدام کرد و ظاهرا می‌خواهد مدودف را در حال قرار دهد که یا به این اتحاد بپیوندد و رأی آن را بپذیرد و یا به تنهایی ادعای شرکت در انتخابات را کند که در آن صورت با بنیاد پایگاه اجتماعی ادعای خود مشغول خواهد گشت. حرکت اخیر پوتین از نظر کارشناسان را با آن و نظر کارشناسان را با آن از همکارمان خورشید همدم میشنویم.
با نزدیک شدن سال 2012 خطوط انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه تا رفت روشن‌تر می شود و نخست وزیر ولادیمیر پوتین از قصد بازگشت خود به مقام ریاست جمهور علامت های قوی می دهد. در این اواخر ولادیمیر پوتین با نمایش دادن چند ابتکار از جمله تأسیس جبهه مردمی و آژانسی نظارت به نوآوری ها از آغاز وارد شدن معرکه پیش از انتخاباتی به مرحله فعال پیغام داد. تحلیلگران با اشاره به حرکت های پوتین می گویند که با این روش نخست وزیر در مدت کوتاه می تواند نظارت بر انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2011 را به دست بیارد. پوتین در کنفرانس حزب حاکم روسیه واحد در ولگاگراد همه حزب و سازمان ها را برای به هم آمدن در زیر چتر جبهه مردمی دعوت کرد و گفت:
من به شما хотілось,
من بسیار میخواستم که حزب روسیه یگانه، احزاب دیگر، اتفاقهای کسبه، سازمانهای زنان، تشکیلاتهای جوانان، سازمانهای قهرمانهای جنگ با شمول قهرمانهای جنگ دوم جهان، همه آنهایی که در پی تلاش یگانه تحکیم کشور ما هستند، راه مطلوب حل مشکلات ما را جستجو دارند، بتوانند در زیر چت جنبه های مردمی به هم بیایند.
پوتین گفت که در آستانه انتخابات پارلمانی در اواخر سال روان و انتخابات پرزیدنتی در سال 2012 حزب روسیه واحد با ایده و پیشنهادهای نو و چهره های تازه نیاز دارد. او همچنین گفت که در انتخابات دومه دولتی نامزدی نفران نامربوط به حزب حاکم نیز پیشبری خواهند شد. همین طور جبهه مردمی سری تاسیس یا و روز 12 می پوتین با فعالان آن در ساچی ملاقات انجام داد. سخنگوی پوتین گفت که شام 11 می نخست وزیر در یکی از طرفخانه های ساچی با شریکان نزدیک خود، معاون رئیس دستگاه ریاست جمهور ولادیسلاو سورکوف، رئیس پالاته پایانی پارلمان باریس گریزلوف و مقامات دیگر مشورت داشته است. 12 می با مشورت کارمندان سطح پایان تر وارد شدند. هدف اصلی نشست تاسیس ساختار، تهیه اسناد ضروری و برنامه آمادگی به انتخابات بوده است. سخنگوی نخست وزیر دیمیتری پسکوف در زمینه شرح ملاقات پرزیدنت با شریکانش گفت: تأسیس جبهه مردمی این تجمع نیرو نه در اطراف حزب روسیه واحد بلکه در اطراف شخصیت پوتین است. با آنکه معرکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حالا شروع شده است، تحلیلگران میگویند اکنون برای ادامه معرکه دیمیتری مدودف باید ابتکارات جالبتری را در مقابل تلاش های پوتین گذارد. تحلیلگر روس گریگوری گلاسوف میگوید حرکت های پوتین دلیل آن است که او برنامه بازگشت به مقام ریاست جمهور را قاطعانه طرح‌ریزی کرده است. در حالی که پوتین میگوید ایده تأسیس جبهه مردمی را با دیمیتری مدودف مشورت کرده است، اکثر تحلیلگران میگویند که مبارزه بین پوتین و مدودف آشکارتر شده و به احتمال قوی راه برای بازگشت باقی نمانده است. سیاستشناس روس دیمیتری آرشکین میگوید: به نظر من اعلان جبهه مردمی چالش مستقیم به پرزیدنت مدودف و وارد شدن پوتین به قلمرو بیگانه است. خودتون قضاوت کنید، پوتین یک کارمندی است که از طرف مدودف به این مقام تعیین شده است و حالا این کارمند جبهه مردمی سازمان می‌دهد که رهبرش نیز حتما خودش خواهد بود. این سیاستشناس میگوید اکنون مدودف دیگر علاج ندارد به جز اینکه خط مشی خود را روشن کند. مدودف یا به این جبهه وارد شده دمروی پوتین میشود یا از جبهه صرف نظر کرده به دشمن تبدیل مییابد. آرشکین میگوید اگر مدودف 18 می در ملاقات با روزنامه‌نگاران چیزی نگوید، پس معلوم خواهد شد که او از قدرت دست شسته سرنوشتش را به دست رهبری جبهه مردمی سپرده است.
نظریه کارشناسان به برخورد احتمالی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با تأسیس جبهه مردمی روسیه از طرف سروزیر حکومتش ولادیمیر پوتین.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
بله بله، از همه شما دعوت می شود که در نوشتن یا کشیدن نقشه مهاجران تاجیک در سراسر جهان به ما کمک کنید. در مسکو کتاب شاعر روس میخائیل سینلنیکوف نشر شد که نخستین مجموعه اشعار در باره تاجیکستان در چند سال اخیر به شمار می رود. کتاب اوگن نیزناک نشانه های آتشین که با ابتکار سازمان تاجیکستان روسیه روی چاپ آمد از 4 بخش عبارت است. در بخش اول ترجمه آثار کلاسیکان فارس و تاجیک، در بخش دوم ترجمه اشعار شاعران معاصر تاجیک و در بخش سوم شعرهای با تاجیکستان و ایران بخشیده این شاعر روس و در بخش چهارم اوچرک های در باره تاجیکستان جای داده شده اند. با کتاب شاعر خلقی تاجیکستان مومین قناعت پیشگفتار نوشته است. عبدالله دولت رئیس سازمان تاجیکستانیان روسیه میگوید این شاعر روس با تاجیکان و تاجیکستان دلبستگی خاص دارد.
میخائیل سینلنیکوف یکی از شاعران و ترجمانان شناخته روسیه است. هر بار در هر جمعومت در هر معرکه که میشنیم نسبت تاجیکان و نسبت ادبیات تاجیک یک بسیار دیدی نظر خوب دارد و دائما یک سخن تکرار میکند. نگه وقتی که من جوان بودم استاد تورسون‌زاده بوره در یک کنفرانس گفته است که میخائیل سینلنیکوف دروغ تاجیکستان نرودا و با قول خود سینلنیکوف همین سخنان استاد تورسون‌زاده که دیگه ما سرسلاویش قریاشا دست گرفتیم همین سخنان مگه من قرضدار کرده است که تا عمر باقی من با ملت تاجیک و با نظم تاجیک خدمت کنم. باز یک سخن دیگر دارد که بزرگترین نظم نظم فارسی است، همچنانی که مثلا رسامان ایتالیایی هستند بزرگترین نظمی فارس است. شاید بعض ملت های دیگر هم نظم بزرگ باشد ولی نظم فارس تاجیک از همه عملی شده از این سخنان سینلنیکوف است. دو سال بیشتر ما با او تصمیم گرفتیم که یک انتولوژی تاجیک که پوئزی به روسی چاپ کنیم که از دوران شوروی تا امروز یگان چیز چاپ نشده است به زبان روسی. خب با چند تاجرامون هم بانکای تاجیکستان من شخصا مکتوبم نایستم ولی افسوس که کمک پولی نشد. بعد خلاصه کردیم که بخشیده به نوروز امسال کتاب خود میخائیل سینلنیکوف از 4 باب عبارت است. اولش نظمی کلاسیکی تاجیک و فارس، قسم دیومش ترجمه شعرهای شاعران تاجیک، قسم سیومش شعرهای با تاجیکستان و ایران بخشیده شده و قسم چهارمش آچرک های سالهای زناغونه که بخشیده با تاجیکستان هستن. همین چه زد تعداد 3000 عدد چاپ کرده این اتحاد تاجیکان روسیه چاپ کرد. هزار رحمت به دو جوانمرد هموطن ما دلاورشاه اقنظرف تاجر و یکی از پزشکان همه که در مسکو کار میکند شفاخوجا بابا شرف اونا مبلغ گذاری کردن و ما همه کتاب تعداد 3000 نسخه چاپ کردیم. کتاب اوگنی نیزناک نام دارد. تشکر از استاد مومین قناعت که سرسخن این کتاب را نوشتند.
تشکر. اما آیا برای پهن کردن کتاب، برای معرفی آن محفل چهارجویی نشست برگزار می شود؟
حاضر ما معرفیت کردیم روز 7 ایون نصیب باشد در خانه مرکزی ادیبان ما همون کتاب معرفی میکنیم. در تاجیکستان من در نزدیکی رفتم، در اتفاق نویسندگان هم صحبت داشتیم و شاید در اونجا هم یک معرفی همین کتاب در تاجیکستان هم خواهیم کرد. این کتاب میخائیل سینلنیکوف به خاطر دوستش عبدالله فضل‌الله بخشیده است که بس خود سینلنیکوف که بهترین دوست من در حیاتم همون عبدالله فضل‌الله بود. دیوم ایل در خوالین 65 سالگی عبدالله فضل‌الله میشد و پسران عبدالله فضل‌الله علاقه سینلنیکوف دعوت کردن در همون جشن و شبه میرود در تاجیکستان سفر دارد و چونکه در اونجا هم روز یک معرفی همی کتاب میشه.
تشکر. فرهنگی تاجیک عبدالله دولتوف بود در باره نشر کتاب در باره تاجیکستان با قلم شاعر روس میخائیل سینلنیکوف. آزمون ترانه های یوروویژن 2011 در شهر دوسلدورف آلمان به اوج خود میرسد. مرحله اول و دوم این آزمون روزهای 10 و 12 می برگزار شدند و 10 شرکت کننده به مرحله نهایی راه یافتند. هرچند گفته می شود بنابر رایدهی تلفنی و اینترنتی شنوندگان و بینندگان حالا فرانسه و ایرلندیا در سرخط آزمون قرار دارند، بسیاری ها از صمیمیت ترانه آوازخوانان فنلاندی ستایش میکنند و میگویند که در باقی این ترانه آهنگ روشن و دلنشین دارد و گویا عناصری را از موسیقی بسیار خلقهای جهان در خود جمع آورده است. موسیقی نشه اول مجله خبری را به پایان میبریم. در پیش ما با شما رو ویژه گفتگوهای یک روز با شما و آینه مدار را انتظار هم.